صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خدایا، چون با حیرت خیره شوم بر این عالمی که تو ساخته ای، درختران و عظیم و رعد و برق قدرت خود را نمایان کرده ای، آنگاه ز جان و دل می سرایم که چه عظیمی، چه عظیمی. چو بینم درختان سبز خرم، نوای بلبل آید به گوشم، از فراز کوه بینم دشت و چمن، هان صدای نهر و نسیم وطن، آنگه ز جان و دل می سرایم که عظیمی، چه عظیمی. چو فکر کنم خالقم فرزند خیش را دریغ نداشت از آن مرگ پریش، که بر صلیب بهر من فدا گردید و بار گناهانم ز دوشم برچید، آنگاه ز جان و دل می سرایمش که چه عظیمی، چه عظیمی. آنگاه ز جان و دل می سرایم که چه عظیمی، چه عظیمی. مطالعه و بررسی تورات مقدس، برنامه ای از صدای انجیل. خواهران و برادران عزیز، پدران و مادران گرامی، درود بر شما. شادی و آرامش خداوندی بر شما باد. امیدوارم که روز خود را در اراده خداوند به سر آورید و با او باشید. زیرا اگر با او باشیم، سلامتی و شادی واقعی همیشه همراه ما خواهد بود. و فیض خدا و برکات سماویش را هر لحظه در زندگی خود خواهیم دید. خدا را شکر می کنم که این فرصت را به ما عطا کرده تا در این ساعت با شما طالبان راه حق و راستی باشم و امیدوارم که از کلام خداوند وقتی که می‌خوانیم همه ما برکت بیابیم. برای منظور و در ادامه مطالعه کلام خدا، توجه خود را به سومین قسمت از تورات مقدس مبذول می‌داریم و از فصل 15 کتاب لاویان گفتار خالق خود را قضای روح و چراغ راه زندگی خود می‌کنیم. از شما دعوت میکنم اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 176 بگشایید تا آیات را با یکدیگر بخوانیم. اگر شما از شنوندگانی هستید که تازه به جرگه ما پیوستید و کلام خدا را در اختیار ندارید، ما ازتون دعوت میکنیم که حتماً با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان مجدداً اعلام خواهد شد. این برنامه را از صدای انجیل میشنوید. دوستان عزیز، کتاب لاویان یا سوم کتاب از تورات مقدس مملو از دستورات و اوامری است که خدای تعالی به موسی و هارون عطا می کند تا به قوم بنی اسرائیل تعلیم بدهند که چگونه در این عالم و در سرزمین پاکی که به آنها خواهد داد، در این زندگی دنیوی پاک و مقدس باشند و برای ملت‌های دیگر قومی از هر جهت نمونه باشند، هم روحاً و هم جسماً. کتاب لاویان کتابی است که به ما تعلیم می‌دهد که خداوند به زندگی ما اهمیت می‌دهد و برخلاف بعضی از عقاید نباید جسم خود را آزار بدهیم و حتی ضرر رسانیدن به جسم خود نیز گناه محسوب میشه. دستورات این کتاب درباره قدوسیت میباشد، پاک بودن درون و برون. در 7 فصل اول در کتاب لاویان درباره قربانی هایی که برای پاکی درون هست خداوند دستورات و اوامری را صادر میکنه و از 8 تا 10 درباره کار و وظایف کاهنان یا واسطه های انسانی و یا خدمتگزاران عبادتی دستوراتی میده و سپس از 11 تا 22 درباره پاکیزگی و نظافت و بهداشت در زندگی روزانه خداوند اوامری را عطا میکند که قالب این دستورات نحوه پاک بودن و آلوده نشدن در زندگی را برامون آشکار میکنه. از جمله درباره غذاهای حلال و حرام صحبت میکنه، غذاهای بهداشتی صحبت میکنه و سپس درباره مرض جذام یا برس که بسیار شیوع یافته بود صحبت میکنه که چگونه مردم را از گرفتن این مرض حفظ کند. حالا در 15 درباره 4 نوع نجاست که از آدمی خارج میشه صحبت میکنه. حالا بعضیا میگن که شایسته نیست این مطالب در تورات باشه، ولی دوستان فراموش نکنید که قوم بنی اسرائیل که تا به حال بنده و اسیر مصریان بودن و دانش و حکمت آنها بسیار محدود بود، هیچ چیزی از زندگی پاک و تمیز و از نظافت و بهداشت نمی دانستن. آنها برده بودن، با حیوانات در یه اتاق زندگی می کردن، وضعشون بسیار تأسف آور بود. خداوند اونا رو نجات میده، از اسارت، از بندگی، از غلامی آزاد میکنه و حالا میخواد از این افراد اسیر، از این افراد گناه‌آلود، از این افراد بت‌پرست قومی نمونه برای جهان به وجود بیاورد. بنابراین لازم بود که همه قوانین را، حتی درباره نظافت، کوچکترین قوانینی که لازم بود اینا یاد بگیرن، به آنها صحبت کنه یا اوامری بفرماید. خدا میخواد از این قوم کثیف یک قوم نمونه برگزیند. اونها هیچی نمیدانستن. حالا خداوند قوانین رو درباره نظافت به آنها عطا میکنه. چرا؟ چون هدف خدا این بود که آنان پاک و مقدس و نمونه باشند. زیرا او که خدای یکتاست، خدای قدوسه، خدای پاکه، خدای مقدسه و آنان را برمیگزینه تا نمونه‌ای باشند در این جهان. بنابراین آنها بایستی هدف پاک خدایی را دنبال کنند. حالا در این فصل 4 نوع نجاستی که در آن به آن اشاره شده و از انسان صادر می شوند برای ما تشریح شده. اول وجود جریان از بدن مرد که 15 اول را در مورد آن صحبت می کنه. دوم خارج شدن منی به طور ناخواسته از بدن مرد که 16 و 17 را در بر گرفته. سوم درباره نقاهت ماهانه زنان که 19-24 و سپس 4 در مورد امراض مقاربتی و یا امراضی که توسط خون از زن ممکنه منتقل بشود. در 14 وقتی درباره مرض ابرس یا جذام خواندیم، این تصور پیش می آید که مرض برس شدیدترین نوع مرضی است که آدمی ممکن است به آن مبتلا شود. البته دلیل این طرز فکر این بود که کسی که مرض ابرس داشت نمی توانست آن را مخفی نگاه بدارد. ولی وقتی که به امراضی که از طریق تماس با خون به وجود می آید توجه کنیم، متوجه می شویم که این نوع امراض به مراتب شدیدتر هستند از هر مرض دیگر. منتها چون دیدنی نیستن، ممکنه شخص متوجه اهمیت آن و وخامت آن نشود و شخص مصری ممکن است آن را از دید دیگران پنهان نگاه بداره. برای همین که غالباً به امراضی که توسط خون بدن به آن متصل میشه و یا اونو میگیره کمتر توجه شده است. پس اول همه باید هدف و مقصود خدا را به علت اینکه این دستورات را داده بدانیم. خدا میخواد که از این قوم ناپاک یک ملت پاکی به وجود بیاورد. میخواد آنها را نمونه نگاه کنه برای جهانیان که مردم وقتی به این قومی که تنها قوم خدا پرست بودن نگاه میکردن، میبینن که هم زندگی درونی و هم زندگی ظاهرشون پاک و خوب و مقدسه. با بیان این مقدمه توجه خود را به موضوع اول معطوف می‌کنیم. فصل 15 هم از کتاب لاویان می‌فرماید: و خداوند موسی و هارون را خطاب کرده گفت: بنی اسرائیل را خطاب کرده بگو مردی که جریان از بدن خود دارد، او به سبب جریانش نجس است و این است نجاستش به سبب جریان او، خواه جریانش از گوشتش روان باشد، خواه جریانش از گوشتش بسته باشد، این نجاست اوست و هر بستری که صاحب جریان بر آن بخوابد نجس است و هر چه بر آن بنشیند نجس است و هر که بستر او را لمس نماید رخت خود را بشوید و به آب غسل کند و تا شام نجس باشد و هر که بنشیند بر هر چه صاحب جریان بر آن نشسته باشد رخت خود را بشوید و به آب غسل کند و تا شام نجس باشد. در این آیه صحبت از خارج شدن مایع از بدن مرد یعنی جریان می کند که ممکن است از زخم و یا از جراحات بدن خارج بشه و البته بسیاری هم معتقدند که مقصود از این جریان ادرار و چرک و دمل نیز می باشد که در آن زمان به خاطر نبودن وسایل پزشکی وقت شخصی در جنگی و یا بر اثر اتفاق ناگواری زخمی می شد و زخم متعفن می گردید، این زخم چرک می کرد و یا دملی به وجود می آمد. کلام خداوند میگه که این چیزها، دست زدن به این چیزها نجس بود. چرا؟ چون میکروب را از این طریق به چیزهای دیگر سرایت میداد. حالا اگر این را بپذیریم، آن وقت باید به اهمیت این آیات درباره جلوگیری از سرایت امراض توجه کنیم. زیرا بیش از 5000 سال پیش بود که خداوند این آیات را عطا کرده و حالا نشان میداد که چگونه انسان میتونه از امراض واگیر در امان باشه. بنابراین تمام این دستورات برای حفظ سلامتی و اینکه دیگران نیز به این مرض مبتلا نشوند. می‌فرماید اگر ما به چنین کسی تماس داشته باشیم، با چنین کسی در تماس باشیم و بدنمون به بدن او بخوره، آن وقت ما نیز نجس شدیم. بدنمون آلوده شده. یعنی میکروب آن به ما سرایت کرده. پس چیکار باید بکنیم؟ بایستی پاکیزه بشیم. میگه با آب غسل بگیرید، یعنی حمام برید، خودتون تمیز کنید و لباساتون هم بشورید. چرا؟ چون که میکروب روی لباسا میشینه و اگر تمیز نشه لباستون، میکروب همونجاست و خودتون رو مبتلا به امراض میکنه. و سپس میگه که آن شخصی که صاحب جریانه، او خودش نجسه. ولی وقتی از جریان خودش و یا وقتی از نجاست خودش طاهر شد، شفا پیدا کرد، باید 7 روز برای تطهیر خودش بشماره. یعنی از روزی که احساس کرد که دیگه اون مرض نداره و یا پاک شده است، 7 روز باید صبر کنه. این 7 روز اعتماده که مبادا مرض دوباره بیاد. بعد از 7 روز که دیگه این مرض رو نداره، رخت خودش رو باید بشوره، بدن خودش رو با آب غسل بده، پاک بشه و بعد در روز 8 دو کبوتر یا 2 فاخته بگیره و به در خیمه اجتماع یا به حیات عبادتگاه بره و از کاهن بخواد که آنان را برای او قربانی کنه و به در واقع سپاس خود را به خاطر رفع بلا یا مرض به وسیله قربانی به خداوند ادا نماید. از آیه 16 و 17 در مورد نجیسی دوم مرد سخن میرانه که میگوید: و چون منی از کسی درآید، تمام بدن خود را با غسل دهد و تا شام نجس باشد. در این آیات درباره امراض آمیزشی و مقاربتی یا زهروی صحبت میکنند که متاسفانه این زمانه بسیار رواج داره. ولی خداوند امر کرده که بر علیه آن به مقابله بپردازیم. میگوید خود را پاک و تمیز نگاه بداریم. دوستان عزیز، دلیل این که میگوید تمام روز این شخص نجسه، یعنی این که این شخص حق نداره وارد عبادتگاه بشه بعد از گناهی که کرده، بعد از اینکه نجاستی روی هست بره پلی خدا. اول باید غسل بگیره، پاک بشه و بعد روز دیگه میتونست به عبادتگاه بره. این دو نوع نجاستی است که از بدن مرد صادر میشه و مرد اگر این چیزها رو در خودش داشته باید خودش رو پاک کنه و آن وقت به درگاه خدا بیاد یا به خانه خدا وارد بشه. از آیه 19 در مورد نجاستی هایی که از بدن زن خارج میشه اشاره شده است. نوع اول نجسی همون جریانی است که در مرد بود و در زن هم هست. همونطور که گفتم بعضیا مقصود از کلمه جریان را اشاره به چرک و دمل بدن میکنن. چرک هایی که با خون آمیخته شده است و یا اینکه مثلا بدن شخصی جراحت پیدا کرده یا باز شده گوشتش و این مایعی که از آن تشعب میکنه، این مایع جریان نامیده میشود. اگر می فرماید اگر زنی جریان دارد و جریان که در بدنش می باشه خون باشه، 7 روز در حیض خود بماند، بلکه او را لمس نماید تا شام نجس باشد و بر هر چیزی که در حیض خود بخوابد نجس است، و هر که بستر او را لمس کند رخت خود را بشوید و با غسل کند و تا شام نجس باشد. و اگر مردی با او هم بستر شود و حیض بر وی باشد، تا 7 روز نجس خواهد بود. و اگر از جریان خود طاهر شده باشد، 7 روز برای خود بشمارد و بعد از آن طاهر خواهد بود. و در روز 8 دو فاخته یا 2 جوجه کبوتر بگیرد و آنها را نزد کاهن به در خیمه اجتماع بیاورد و کاهن یکی را برای قربانی سوختنی بگذراند و دیگری برای نجات جریانش را، تا به حضور خداوند کفاره کند. از این آیات چنین برمیاد که 2 نوع نجاست زن با خود هم میکنه درست مثل مرد، و شخص باید از تماس با او در چنین موقعیتی خودداری کنه. در غیر این صورت اون شخص نیز ناپاک محسوب میشه و باید همیشه غسل بگیره و لباسش رو بشوره و پاک کنه. نوع اول از این نجسی، همونطور که عرض کردم، اشاره به ادرار و چرک و مخصوصا چرکی که با خون همراه باشه و یا ترشحاتی که از بدن که زخمی شده است خارج بشه و غالبا همراه با جراحته. میگوید اگر زنی این رو در بدن خود داشته باشه، این زن به خاطر این چیز نجس محسوب میشه، به خاطر چرک، به خاطر این خون نجسه. دقت کنید، خود زن نجس نیست، بلکه آن زخم و یا آن جریانی که بر اوست و از او صادر میشه او را نجس میکنه. وقتی که این شفا پیدا کنه این زخم و این چرکا از بین بره، آن زن پاک محسوب میشه. هر کسی به نوعی ادرار آدمی بهش بخوره، اون شخص نیست نجس محسوب میشه، اون هم باید بره خودشو بشوره یا غسل بگیره. بنابراین نجسی اول زن درست مثل مال مرده که بایستی شخص خودشو پاک و طاهر کنه. حالا نوع دوم نجاست زن همان دوره نقاهت او می باشه و علت نجسی یا ناپاکیش همان خونیست که از بدن او خارج میشه، نه خود زن. از این آیات معلمین مذهبی به این نتیجه می رسن که مرد نباید در دوره نقاهت همسرش با او همبستر شود. چرا؟ زیرا خونی که از بدنش خارج میشه یک خون ناپاکه و چه بسا عامل امراض می‌گردد. می‌فرماید 7 روز باید از دوره نقاهت زن بگذرد تا آن زن پاک باشد و غسل بگیرد و بعد از آن حتی قربانی بگذراند. البته عدد 7 سمبل کاملیت است و نه الزاماً 7 روز تمام. به عبارت دیگر باید صبر کنید که اون زن کاملاً پاک شده باشد. پس خود را از هر نجاست دور بدارید. تمام این دستورات که داده شده است برای اینه که خودمون رو از هر نجاستی دور نگاه بدارید. این امری است که در آیه 31 آمده و خداوند به موسی امر می‌کند که به بنی اسرائیل بگن که خودشون رو از نجاست جدا کنن. چرا؟ می‌فرماید مبادا که مسکن مرا که در میان ایشان است نجس سازن و در نجاست خود بمیرن. یعنی مبادا آنها در ناپاکی خود به خانه عبادتگاه یا خیمه مقدس وارد شوند، چون اگر وارد شوند به خاطر ناپاکیشون خواهند مرد. این پیام فصل 15 است و دوستان عزیز، به من و شما یک چیز بسیار مهمی رو روشن میکنه، آشکار میکنه که اینه، هر وقتی که میخوایم به خانه خدا برویم باید پاک باشیم، باید منزه باشیم. برای همینه که ما سعی میکنیم تمام گفتار خدا را به شما بیان کنیم تا ببینید که خداوند حتی به ظاهرم اهمیت میده. البته باطن رکن و اساس ایمان و زندگیه، ولی وقتی که به حضور خدا میاییم باعث خودمون رو پاک کنیم، لباس مرتب و پاک داشته باشیم، همچنین بدنمون پاک باشه، نه اینکه مثلا 2 ساعت پیش بدن خود را آلوده کرده باشیم و بعد به درگاه خدا بیاییم. خداوند میفرماید که خود را از هر نجاست دور بدارید و با بدن نجس وارد خانه خدا نشوید. حالا در فصل 16 اجازه بدید تا اونجا که فرصت هست مطالبی که در این فصل هم هست براتون بیان کنم. در فصل 16 ما با یکی از مهمترین روز در تاریخ ملت یهود روبرو میشویم و اون روز بزرگ کفاره یا بخشش گناه است که در این زمانه به یوم کیپور مسمی میباشد. روزی است که غالب ما آن را با جنگ‌های اعراب و اسرائیل به خاطر می‌آوریم ولی روزی که یهودیان به درگاه خدا می آیند و به عنوان یک قوم واحد به گناهان خود اعتراف می کنند و کاهن اعظم قربانی گناه را انجام داده و وارد مکان قدس الاقداس یا مقدس‌ترین مکان در عبادتگاه می شود. باید اعتراف کرد که این فصل بزرگترین درس روحانی را برای همه ما انسان‌ها دارد. تمام فصل‌های گذشته درباره کارهای لاویان بوده، یعنی کسی که قربانی را به جا می آورده. هیچ کدامشون به طور کامل با گناه سر و کار نداشته است، یعنی مسئله گناه را به طور کامل حل و فصل نکرده و در واقع باید گفت که مردم از آن آزاد نشدن. ولی حالا در این فصل تصویر کاملی از بخشش گناهان در قربانی به ما داده میشه و بیش از هر قربانی و عمل دیگر حقیقت صلیب عیسی مسیح و کفاره‌ای که او به خاطر گناهان بشر میپردازد را در سایه نقشه خدا آشکار میگرداند، سایه‌ای که عکسی از حقیقت را به ما نشان میدهد و اگرچه این عکس خیلی روشن نیست تا ظهور خود عیسی مسیح، ولی واقعیت وجود آن را نیز اعلام میدارد. حضرت پولس این قربانی را، یعنی این روز یوم کپور را، سایه آنچی که در آینده میبایست به وقوع بپیوندد میداند، به طوری که در رساله خود به مسیحیان شهر کلوسیه میگوید خدا به تمام مردم دنیا به طور واضح و روشن نشان داد که مسیح روی صلیب بر شیطان پیروز شده و شما هم در صلیب او از تمام گناهانتون پاک شدید. پس نگذارید کسی از شما ایراد بگیرد که چرا این را میخورید و آن را مینوشید و یا چرا فلان عید مذهبی یا ماه نو را جشن نمیگیرید یا چرا در روز تعطیل شنبه کار میکنید، چون اینها دستورهای موقتی بودند و با آمدن عیسی مسیح از اعتبار افتادند، زیرا آنها فقط سایه آن واقعیتی بودند که قرار بود بیاید. آنها فقط سایه آن واقعیتی بودند که قرار بود بیاید و آن واقعیت خود عیسی مسیح است. دکتر کلارک میگوید این روز کفاره یا یوم کیپور کاملترین خصوصیات قانون و شریعت موسی را نشان میدهد. روز کفاره گناهان ملت. در آیه 16 میفرماید و این به سبب تقصیرهای ایشان با تمامی گناهان ایشان است. و در آیه 21 میگوید و همه خطایای بنی اسرائیل و همه تقصیرهایشان را با همه گناهان ایشان اعتراف نماید. او کفاره همه گناهانشان رو میکنه، تمام خطایایشان رو میبخشه و این بهترین چیزی بود که تا زمان مسیح به مردم عطا شده بود. دستورات و محدودیت‌های رسمی که در روز کفاره بایستی رعایت میشد دارای ریشه تاریخی بودند و در حقیقت ریشه آن از وقتی که دو پسر هارون توسط آتش الهی در خانه خدا نابود شدند به وجود آمده است. این روز مقدس کفاره در روز دهم از ماه هفتم یهود برگزار می شد. بعضی ها علت این که خداوند این روز را برگزیده در اعداد آن می دانند، زیرا عدد هفت علامت کاملیت است، کاملیت در خلقت و در روز سبت و غیره، و عدد ده هم مورد احترام بود، مثل ده فرمان و یا ده یک از ثروت خود به خدا تقدیم کردن. کلمه کفاره یک کلمه عبری است که به معنی پوشش می باشد. به عبارت دیگر خدا گناهان قوم یهود را به خاطر قربانی بر نداشت، نابود نکرد، بلکه بر آنها پوشش نهاد، کفاره کرد تا زمانی که مسیح آمد و گناهان را بر دوش خود گرفت. و این حقیقت را خدا در آیات مختلف کتاب مقدس به ما تعلیم می‌دهد. مثلا در اعمال رسولان فصل 17 آیه 30 می‌خوانیم کارهایی که بشر در گذشته از روی نادانی انجام داده خدا تحمل کرده است یا کفاره کرده است، اما حالا از همه می‌خواهد که بت‌هایشان را دور بریزند و فقط او را بپرستند. و در رساله به رومیان فصل 3 آیه 24 و 25 آمده است که خدا ما را کاملا بی‌گناه می‌داند، چون ما به عیسی مسیح ایمان آوردیم که به لطف خود به طور رایگان گناهان ما را بخشیده است. زیرا خدا عیسی مسیح را فرستاد تا مجازات گناهان ما را خودش متحمل شود و خشم و غضب خدا را از ما برگرداند. و سپس میگوید خدا خون مسیح که بر بالای صلیب ریخت و ایمان ما را وسیله ساخت برای نجات ما از غضب خود. به این ترتیب اگرچه خدا کسانی را که از خیلی پیش یعنی در گذشته گناه کرده بودند مجازات میکرد، این کار او کاملا عادلانه بود، چون او منتظر زمانی بود که مسیح بیاید و گناهان آنها را هم پاک کند. تا مسیح بیاد و گناهان آنها را هم پاک کند. در رساله به عبرانیان فصل 9 در مورد پوشش گذاشتن بر گناهان مردم تا ظهور حقیقت یا تا ظهور عیسی مسیح و اینکه بعد مسیح گناهان را بر خودش میگیره، از آیه 15 اینطور آمده است که به این جهت مسیح واسطه یک پیمان تازه است تا کسانی که از طرف خدا خوانده شدند برکات جاودانی را که خدا وعده فرموده است دریافت کنند. این کار عملی است، زیرا مرگ مسیح وسیله آزادی و آمرزش از خطایایی است که مردم در زمان پیمان اول یا در زمان موسی مرتکب شده بودند. در آیه 8 و 9 نیز اشاره به این واقعیت می‌کند که آنچه که از زمان موسی به بعد در روز کفاره یا یوم کیپور انجام مردم می‌دادند، نمی‌توانست به عبادت کننده آسودگی خاطر ببخشه تا زمانی که خدا اراده فرمود که مسیح را بفرسته. واقعیت این است که دوستان عزیز، روز یوم کیپور اشاره به روز صلیب شدن عیسی مسیح میکنه، روز بخشش گناهان، روزی که عیسی مسیح بر روی صلیب جان داد. زیرا جان دادن مسیح مقدس، مسیح عادل، مسیح بیگناه در راه گناهان ما و پرداختن تاوان خطایا و تحمل کردن شرارت‌های بشر بود که سبب شد راه نجات باز شود. با کمک خدا در برنامه دیگر کارها و رسومات روز مهم یوم کیپور را براتون از فصل 16 میخونم. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای مهربان یار و یاورتون باد. ما را ناتا، یعنی مسیح، به زودی برمیگردد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.